نام او و با سلام. غزل 316 رو پیش رو داریم. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. پیش از این که به شرح مطلع بپردازیم و آرایه های بیت مطلع رو به عرضتون برسانیم، اجازه بفرمایید از آنجا که بسیار مهم است اختلاف رو در نسخ بدل ها توضیح عرض کنیم. ناز در مصرع دوم، ناز بنیاد مکن، 15 دست نوشته پشتوانش، ناز بنیاد مکن. کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه های نوشته شده در سال 822 تو پاپوسرای ترکیه و نسخه خلخالی یعنی نسخه نوشته شده در سال 827 است، در مجموع 15 نسخه. اما 20 دست نوشته این گونه ضبط کرده است: ناز بنیاد منه، یعنی ناز رو بنیادش رو آغاز مکن، بنیادش رو مگذار. سخن ما در این بخش از مصرع دوم نیست، بلکه در بخش دوم از مصرع دوم است. تا نکنی بنیادم مقصود اینجاست. 14 تا 15 دست نوشته که کهن‌ترین آنها دست نوشته های 822، 824، 827 هست، تا نکنی بنیادم ضبط کردند. اما 23 نسخه کهن تا نبری بنیادم ضبط کردند. تا نبری بنیادم، تا نبری بنیادم که ضبط 23 دست نوشته است و بسیاری از مصححان و حافظ پژوهان این ضبط را برگزیده اند که از آن جمله اند استاد خانلری، استاد ایوزی و دیگران که به تفصیل نام عزیزانها را برخواهم شمرد. تا نبری بنیادم از مصدر بنیاد نبردن، ما در زبان فارسی از آغاز تا امروز مصدری ذیل عنوان بنیاد نبردن هرگز نداریم و نه بیرون از مرز کسی در شعر فارسی به کار برده است جز خواجه نازنین، زیرا 23 دست نوشته تأیید می کند تا نبری بنیادم را. متاسفانه بعضی از شارحان تا نبری بنیادم را نوشتند از مصدر بنیاد نبردن و بنیاد نبردن رو توضیح دادن که یعنی بنیادم رو به باد دادن و چه و چه. میخواهم عرض کنم چگونه ما از این مصدر یعنی از بنیاد نبردن چون این چیزی میفهمیم؟ آری ما این مصدر رو داریم، بنیاد از میان نبردن. کو؟ از میان کجاست؟ این حرف اضافه و متمم کجاست؟ بنیادش را از میان برد، بنیادش را از میان برداشت، بنیادش را از بن برکند. ولی بنیاد نبردن هرگز به کار نرفته و خواجه نیز در این 22 نسخه‌ای که به کار برده است، حتماً در روزگار خواجه در یکی دو نسخه یا تقریر فرمودند یا خود مرقوم فرمودند که خب بالاخره پس از او این نسخه ها فزونی یافته. بنده نمیگویم تمام این 22 تا 23 نسخه را خواجه تقریر فرموده یا خود املا فرموده، نه، معمولا 2-3 نسخه در روزگار حافظ، 5 نسخه از آثار او در دست بوده، بعد رفته رفته 10 سال 20 سال همطور به بعد هی نسخه ها فزونی یافته، زیرا در آن روزگار که چاپ نبوده. خب طبیعی بوده شما که اهل شعر و دوستدار ادبیت، خواسته مثلا غزل، سفارش میدهید به یک کاتبی که برای شما از روی نسخه معتبری یک نسخه‌ای کتابت کنند. حالا از روی آن نسخه که کاتبی به سفارش شما مشغول شده است به نوشتن، آیا این کاتب دانشمند است، بی سواد است، یا فقط خط خوشی دارد؟ خط خوش که چه عرض کنم، خط خانا، دست کم ما خط خوش در آن روزگاران شاز و نادر داریم و به یاد داریم، بلکه خانا، همین که می توانستی خط را بخوانی برای کتابت کافی بود. و آیا در این رونویسی دخل و تصرفی کرده است؟ کلمه ای را بد دیده است؟ کلمه ای را بد شنیده است؟ زیرا پاره ای برای ما هم امروز هم موقع رونویسی کودکان دبستانی یکی از اهل خانواده می خواند کودک رونویسی خود را، با خواندن شوق بیشتری دارد که رونویسی کند تا اینکه خود نسخه و کتاب را ببیند و رونویسی کند. در هر صورت پیش از اینها هم اینگونه مرسوم بوده است که پیشکار کاتب متن را می خوانده و کاتب می نوشته. حال آیا اون پیشکار کاتب به درستی می‌خوانده و یا کاتب به درستی می‌شنیده؟ اینها خیلی در کتابت مؤثر بوده. اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، یک روز عرض کردم چرا از بزرگان ما نسخه خطی به دست خط خودشون نرسیده است؟ خیلی شاز اگر هم رسیده باشد، برای اینکه اونها تمرین خوش خطی نمی‌کردند، شاید خط خوشی نداشتند. امروز کودکان هموطن دست کم 10 سال هر روز مشق شب دارند، خوشنویسی می کنند، تمرین می کنند، رونویسی می کنند، تازه معلوم نیست خط خوشی داشته باشند. پیش از اینها که کاغذی نبوده است که کسی حالا تمرین کند. بسیاری از پزشکان شهره‌اند در بدخطی، پس از سالها خواندن. میخواهم عرض کنم در سده‌های پیش کاغذی نبوده است حالا که کسی تمرین کند، همین که تو خط خانایی داشتی کافی بوده است. بر این پای بزرگان از آنجا که در واقع تمرین کمتر داشتند، خط خوشی نداشتند تا همین 80 سال پیش، 90 سال پیش لوح کودکان ما به مدرسه می بردن و پسانگاه که معلم می دید لوح رو به آب می شستند، باز می نوشتند. اینکه کاغذ حکم ورق زر را داشته، در انحصار دربار بوده است، به سادگی در اختیار کسی اگرچه تعینی هم داشته قرار نمی دادند. به سختی در انحصار بوده از کاغذ. بر این پایه چیزی نبوده است که شما علت دوام تمرین بفرمایید خوشخطی را. ببینید چه سختی و مشقتی در روزگاران پیشین بوده است. امروز دست کم 12 سال دانش آموزان تمرین رونویسی و خوشخطی می کنند. تازه پس از 12 سال میبینیم خیلی از دانش آموزان در خوشخطی موفق نیستند، تازه دورهای متفاوتی میبینند. در هر صورت ناز بنیاد منه تا نبری بنیادم، تا بنیادم را از میان نبری، میبینیم که دو حرف کم دارد، یعنی یک حرفو که از یا میان متمم کم دارد. و اگر هم این مصدر به کار رفته باشد، در بسیاری از مفرداتی که ما به کار میبریم شبیه این رو به کار میبریم. ما بنیاد نبردن هرگز به کار نمیبریم. در نتیجه نسخه لایپزیگ، بادلیان، پنجاب، نسخه چاپی استاد ایوزی، همایون فرخ، نیساری، استاد خانلری، همچنین استاد قریب و استاد مسعود فرزاد، تا نبری بنیادم در برابر تا نکنی بنیادم. از دیگر سوی ناز بنیاد مکن تا نکنی، خود این مکن و نکن نیز میتواند نوعی جناس باشد، جناس لفظی دست کم، نوعی عرض میکنم. اما ناز بنیاد منه تا نبری بنیادم، بنیاد نبردن چیزی کم دارد و تردید ما نداریم. مصدر یا ترکیبی که به کار می رود، درست است که حافظ خود شاهد است، هر چه به کار ببرد برای ما سند است، اما باید به راستی این مفردات، این مصدرها پیشینه‌ای داشته باشد. اما این مصرع، یعنی ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، به گونه‌ای متأثر از شیخ شیراز است. می نماید که جفای فلک از دامن من دست کوته نکند تا نکند بنیادم. ببینیم دقیقا همان مفردات رو سعدی به کار برده. در این غزل خواجه دو سه مصرع از سعدی گرفته که حال به آن خواهیم پرداخت، ولی چه درخشان از عهده برآمده است. بنده نظرم این است که این غزل از غزلهای سعدی و دیگران و دیگران همانند شاعران سده هشتم به مراتب درخشانتر و جاندارتر و در واقع هر بیتیش بیت الغزل است. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، در این بیت چند آرایه به کار رفته است. خود باد، زلف بر باد مده، یعنی زلف رو پریشان مکن، در برابر باد قرار نده که باد زلف تو رو پریشان کند و این لغزندگی زلف، لرزانی زلف باعث دلبری شود. و از دیگر سوی تا ندهی برباد مرا، برباد دادن یعنی از میان مرا نبری. پس بین این دو باد، اگرچه سجع متوازی است، لیکن جناس تام نیز هست. از دیگر سوی ناز بنیاد مکن، یعنی ناز آغاز مکن تا نکنی اساس و ریشه مرا. بنیاد دوم به این معناست. بر این پایه میان این دو بنیاد نیز جناس تام یا کامل دیده می شود. اما میان مکن و نکن نیز نوعی هم‌آوایی است. هم‌آوایی حرف ب، حرف د، م و ن و همچنین مثبت بلند آ در این بیت به راستی در خور توجه است. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم. روی رو برافروز، رخ برافروز، باید عرض کنم که به معنی روی را برافروخته دار، شادمان باش. و شادان و غزلخوان در محفل درآی، زرد روی و گوشه‌گیر مشو، رخ برافروز که نیازی به برگ گل با آن همه برافروختگی، و گل منظور گل سرخ، هر جا گل آمد یعنی گل سرخ، نداشته باشم و قد برافراز. برخیز که از سرو بینی آزادم کنی، یعنی بی‌نیازم کنی. در این بیت نیز چندین آرایه با بلندی و درخشانی روی نموده. برافراز و برافروز جناس لاحق است. اجازه بفرمایید تفاوت جناس لاحق و جناس مترف رو عرض کنم. جناس مترف جناسی است که بین دو واژه همگون فقط اول حرف اولش یا آخرش یکی نباشد، تفاوت کند، مثل شمع و جمع. این جناس مترف است. اما جناس لاحق این است که بین دو کلمه همگون حرف میانیش تغییر کند، تفاوت داشته باشد. برافراز برافروز، این جناس لاحق است. تعریفش به همین سادگی است. رخ برافراز برافروز، که میبینید کسی که به پایکوبی و دستفشانی برمیخیزه رفته رفته روش گلگون میشه و سرخ میشه، چون حرکت داره دیگه. حرکت اساساً سرخ رویی میبخشه، نوعی ورزش، تمرین. گوش گیری نوعی زرد رویی حاصلشه. رخ برافروز که از برگ گل مرو فارغ کنی، آسوده کنی، نیازی به برگ گل دیگه نداشته باشم با روی تو. بر این پایه قد برافراز برخیز که از سرو مرو بی‌نیاز کنی، زیرا سرو نیز به قامت بلند شهره است دیگر. اما اینجا یه آرایه تشبیه تفضیل یا برتر نیز دارد که سرو را به قد یار تشبیه می کند، نه قد محبوب را به سرو. از دیگر سوی اینجا ما اشاره به سرو آزاد که نوعی سرو باشد نیز شده است. قد برافروز که از سرو آزاد منو آزاد کنی، یعنی چه؟ یعنی منو بی‌نیاز کنی، در بند سرو آزاد نباشم. پس می‌بینیم که آزاد از آنجا که به دو معنی است، ایهام تناسب به کار رفته، سرو کنی آزادم، می‌تواند از سرو آزاد منو فارغ کنی و یا اساساً از بند سرو مرا آزاد کنی. و بین برافروز و برافراز نیز جناس لاحق است. بین برافروختن و رخ و برگ گل نیز به گونه‌ای تناسب است. بین برافراختن و سرو و آزاد نیز نوعی تناسب است و ایهام تناسب. آوای ر و ز یا س در این بیت انصافاً تماشایی است. می مخور با همه کس. همینجا عرض کنم بنده بیت 5 رو به جای بیت 2 به شرح پرداختیم و پرداختم، بنده رو عفو می‌فرمایید، بیت 2 رو شرح می‌کنیم. می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. یعنی فریادم به فلک سر نکشد، چون کسی که فریاد میزند تو گویی که صداش به فلک میرسد. بر این پایه میفرماید می مخور با همه کس. همینجا عرض کنم با همه کس فقط 4 پشتوانه داره، 32 پشتوانه، یعنی 32 دست نوشته کهن. می مخور با دیگران. خب چه خوب است ما با دیگران ضبط کنیم، نه با همه کس. خیلی هم زیباست، یعنی با دیگری مرو و به شادخاری وقت خوش نکن. می مخور با دیگران نخورم خون جگر. سر مکش، سرکشی مکن تا نکشد فریادم سر به فلک. اینجا مقدم مؤخر شده. سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. چند آرایه هم در بیت دوم به چشم می‌خورد و آن خون جگر خوردن و می به گونه‌ای با یکدیگر تناسب دارد. سرکشیدن و سرکشیدن چون دو معنیه، سر مکش یعنی سرکشی مکن، تا نکشد سر یعنی نرود، سر نرود به فلک فریادم، فریادم به آسمان بلند نشود. سرکشیدن اول به معنی سرکشی کردن و سرکشیدن دوم به معنی به فلک رسیدن. پس آرایه جناس تام یا تمام یا کامل رو نیز در این بیت می نگریم. و از دیگر سوی هم‌آوایی که مثبت آ و هم‌آوایی ر نیز در این بیت قابل تأمل است. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم. این بیت نیز در دست نوشته ها متفاوت ربط شده، برزتان خواهم رسان. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم. البته دو نسخه تا نکشی در بندم، این خیلی مهم نیست. مصرع بعد خیلی متفاوت ربط شده. طره را تاب مده، 12 دست نوشته طره را تاب مده ضبط کرده، مثل نسخه خلخالی و نسخه بدلیان. چهره را آب مده، یعنی به آب و رنگ چهرهت وقت خوش نکن، چهره را پر آب و رنگ مکن. چهره را آب مده 19 دست نوشته پشتوانشه، به سادگی این ترکیب رو نینگاریم. 19 دست نوشته چهره را آب مده. در نتیجه این مصرع، یعنی مصرع دوم از این بیت به دو شیوه، البته شیوه های دیگه هم ضبط شده، خیلی مهم نیست. چهره را آب مده 19 دست نوشته پشتوانه داره، طره را تاب مده 12 دست نوشته این ترکیب رو حمایت میکنه و پشتوانشه. اما همینجا عرض کنم نسخه لایپزیگ و پنجاب، نسخه چاپی لایپزیگ و پنجاب و نسخه جلالی نائینی و نظیر احمد و نورانی وصال، دکتر نورانی وصال، نسخه استاد غریب، نسخه چاپی استاد خانلری نیساری و استاد رشید ایوزی چهره را آب مده ضبط کردند و به چاپ رساندند، بقیه طره را تاب مده. ما هم طره را تاب مده ضبط می کنیم و چهره را آب مده رو به عنوان نسخه بدل روایت می کنیم. اما میان حلقه و بند و تاب و زلف و طره تناسب برقراره و همچنین میان تاب و تا، یعنی تا با تاب نوعی جناسه و حرف ت در طره و تاب و تا در خور تأمله. زلف را حلقه مکن تا اینکه اون حلقه ها همانند بند دل من رو در خود جای نده. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم. در مجموع یعنی این که تا من رو گرفتار زلف مکنی. از دیگر سوی طره را تاب مده، طره همین موییست که بر پیشانی میریزه، طره را تاب نده تا ندهی بربادم، یعنی تا مرو برباد ندی، تا از شوق و اشتیاق به کوه و صحرا نکشه کارم و از میان نروم. این طره را که تاب میدی دلم از کف میره و بیقرار میشم و بر باد میروم. تا فردا، وقت خوش. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم، زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم، یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم، رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم، شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منما تا نکنی فرهادم، رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم، حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، حافظ از جور تو حاشا که بگرید روزی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم.